بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلاق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن و دائم علی اعدائهم اجمعین من الان و الی یوم الدین. در جلسه دیشب عرض کردیم که اون رزق جامعی که صراط هست و راه اصلی به سمت پروردگار عالم، که اگر بتونیم اون رزق جامع رو به روح خودمون و وجود خودمون بدیم، میتونیم محفوظ بمونیم تو همه حالات و فتنه ها و موقعیت های مختلف، از شکست، از لرزش، از بریدن، از عوض شدن و افت میتونیم مسئول بمونیم. همون بندگی و اخلاق بندگی رو داشتن هست که آدم ببینه تو هر موقعیتی اونی که خدا ازش میخواد چی هست، نه اونی که دلم بخواد. و بحث ما قرار شد که به هر حال در رابطه با همین مسئله باشه که مهمترین صفات یک بنده و اخلاق بندگی چی هستش. و من سعی هم برای این هستش که انشاءالله تو ضمن بحث به صورت مقایسه‌ای بحث اخلاق بندگی رو مطرح بکنم. یعنی در این حال که صفات یک بنده رو مطرح میکنیم، نقطه مقابلش اخلاق شرک رو هم مطرح بکنیم، اخلاق شیطان رو، او رو هم مطرح بکنیم. چون برای یه موحد، یه خداپرست، یه بنده لازم هست که اخلاق دشمنش رو هم بشناسه، اخلاق نقطه مقابل رو، تا نبادا در اثر نشناختن خدا نکرده خودش مبتلا به اون اخلاق بشه. یکی از ضعف‌های ماها، به طور عام من دارم عرض میکنم، یکی از ضعف‌های ماها به خصوص مسلمان‌ها، یک میگم ما یعنی مسلمان‌ها، این هستش که دشمنمون رو خوب نمی‌شناسیم، هم از حالا همون شیطان جنی و شیاطین انس. و از این جهت هستش که خودمون تو دوروبرمون، تو خانوادمون ببینیم یه مدت که گذشت خیلی چیزا عوض شد، چرا حالاتمون اینجوری شده، اصلا انگار کنترل هم از دستمون در رفته. اونایی که سرپرست خانواده هستن، بچه ها رو میخوان مثلا تربیت کنن، ببینن انگار که تربیت دست ما نیست، انگار یه چیزای دیگه ای داره تربیت میکنه بچه های ما رو. همینجور هم هست، چون در اثر گسترش ارتباطات یه فرهنگ شرک‌آلودی پخش شده تو زمانه ما، تو خونه ها، مثل جامعه های قدیم بسته نیست که مثلا کشور ما یه مرزی دورش گرفته شده باشه دیگه از اخلاق فرض کنید جاهای دیگه تزریق نشه توش، نه، چنان درها باز شده و به تعبیر دنیا به صورت یه دهکده در اومده در اثر گسترش ارتباطات، که این چنین نیستش که همه اخلاق، همه رفتارهایی که تو میخوای در دست تو باشه. گاهی موقع هم که ما اصلا نمیشناسیم اخلاق دشمن و اخلاق شرکالو چی هست، خودمونم یواش یواش عامل میشیم، یعنی عامل دشمن میشیم. لذا من از این جهت ضروری میدونم، واقعا واجب میدونم، حالا اصلا هم که خدمتون یه حدیث عجیبی رو، که یه موحد، یه خداپرست، یه بنده، علاوه بر این که باید اخلاق بندگی رو بدونه، باید نقطه مقابلش اخلاق شیطان، اخلاق شرک رو هم بدونه. اون حدیث عجیب که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم از امام صادق علیه السلام هست، در جلد 2 اصول کافی. شما ببینید عجیب نیست این حدیث. امام صادق فرمود که ان بنی امیه اطلقوا تعلیم الشرک تعلیم الایمان ولن یطلقوا تعلیم الشرک. بنی امیه اجازه میدادن مردم برن ایمان رو یاد بگیرن، خطبا، گوینده ها از ایمان تا دلشون بخواد برن واسه مردم حرف بزنن، از توحید، اما اجازه نمیدادن از شرک برن حرف بزنن، اجازه نمیدادن خطبا و گویندگانشون برن به مردم شرک رو بیاموزن. بنی امیه اجازه نمیدادن مردم شرک رو بشناسن. چرا؟ امام صادق فرمود به خاطر اینکه چون اگه مردم شرک رو میشناختن، خب دست خود بنی امیه رو میشد، میفهمیدن مردم که خب بابا اول مشرک همینان، دیگه گولشون رو نمیخوردن. تا وقتی شرک رو نمیشناختن، اون وقت هر جوری اونا بازی میکردن، مردم هم بازی میخوردن. ولی وقتی شرک رو میشناسن که دیگه گولشون نمیخورن. که این همین نکته است که ما اگه دشمن شناس نباشیم، خودمون هم عامل دشمنی میشیم. اگه شیطان شناس نباشیم، اگه شرک شناس نباشیم، خودمون هم مشرک، خدای نکرده مشرکانه رفتار میکنیم، گمان میکنیم موحدیم. مشرکانه رفتار میکنیم، گمان میکنیم موحد هست. توی مسابقه فوتبال یا مثلا کشتی شما نگاه کنید، یه مربی یا بازیکن‌ها حتما باید حریف رو بشناسن، حتما باید چینش حریف رو، اون سیستمی که میخواد بازی بکنن رو بشناسن، چون اگه نشناسن رو دست بخورن، اگه نشناسن به خاطر همین جهالتشون رو دست بخورن از حریفشون. باید دشمن رو شناخت. حقیقتا شیطان تو عالم طرح و برنامه داره، حقیقتا این که تو قرآن قسم خورده شیطان که من گول میزنم، نقشه داره، خیالی نیست، یه موجود پنداری نیست. مرحوم ملا صدرا تو تفسیرشون یه چیز خیلی زیبایی گفته، گفته ببینید شیطان داره حضرت آدم و حوا قسم خورد که من میخوام نصیحتتون کنم، و قاسمه هما انی لکما لمن الناصرین، آیه قرآن دیگه، برای اونا قسم خورد میخوام نصیحتتون کنم، گولشون زد. برای ماها که قسم خورده میخواد گولمون بزنه دیگه چیکارمون میکنه؟ برای ماها که قسم خورده میخوام گولتون بزنه، اونا رو اونجوریشون کرد. برای ما که گفت به عزتی که لعوبینهم اجمعین، من میرم گولشون میزنم. اینی که حقیقتا تو این عالم طرح و برنامه و نقشه داره. اگر ما غافل باشیم، اگه خدا نکرده ما خواب باشیم، معناش این نیست که اونم خوابه، معناش این نیست که اونم خوابه. به تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه، من نامه اونی که خوابش برده، لم یونم ان، معناش این نیست که دشمنش هم خوابه تو سنگرش. من نامه لم یونم ان، اون که خواب نیستش که. از یه عالم میپرسیدن که شیطان هم میخوابه، یه لبخندی زد، اگه میخوابید که ما دو سه ساعت راحت بودیم، اگه میخوابید که ما یه مقدار راحت بودیم. خواب نداره که، او دائم داره کار میکنه، مشغوله. حالا انشاءالله تو ضمن صحبتام هم گفت که فقط فکر نکنید اولیا و انبیا همتهای بلند داشتن تو عالم، نه، شیطان و اولیا و شیطان هم همتهای بلند دارن، اونام شب و روز میکوبن، اونام به جای اینکه سر به متکای راحت بگذارن، سر به خشت میگذارن، من که کارشون را بیفته. اونا هم شرح صدر دارن، اونتا شرح صدر در کفر، اونا هم همتهای بلند دارن، آدم های عادی که نیستن. مگر شیطان اگه یه موجود عادی و یه موجود فکستنی مفلوکی بود، مگه میتونست گناه اولین و آخرین به عهده او باشه این همه رو گول بزنه؟ معلومه یه چیز عجیب و غریبیه تو این عالم نقشه داره. پس به قول سعدی تو گلستان یه جمله زیبایی داره، میگه ای برادر، حرم در پیش است و حرامی در پس، اگر رفتی بردی و اگر خفتی مردی. اگر خوابت برد، اگر غافل بودی، اگر رفتی بردی و اگر خفتی مردی. چشم باید باز باشه، دوره فتنه است، فتنه های آخر الزمان. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، من از یکی از شاگردان آیت الله اشتهاردی که الان تو حرم است معصوم سلام الله علیه نماز میخونن، ایشون میگفت ما جوونیامون پیش آقای مرعشی درس میخوندیم، مرحوم مرعشی تو درس گاهی موقع ما رو نصیحت میکرد و صحبت میکرد، یکی از جملاتش خیلی تکون دهنده است، یکی از جملاتش این بود، میگفت آقای من صبح که از خونه میام بیرون، خدا رو به چهارده معصوم قسم میدم که خدای زور من بیدین برنگردم، خدا رو به چهارده معصوم قسم بیدم که خدایا کمک بکن که من زور بیدین بر نگردم. حالا تو این دوره فتنه، تو این دوره به هر حال ترها و نقشه های پیچیده شیطان و شیطان صفتان که حالا عرض خواهم کرد خدمتتون، اون وقت اگر ما بخواهم که لکلکنان و لنگلنگان و بدون این که بشتسیم چی دورو برمون داره میگذره بخواهم بریم، ای چه بسا تو تورش بیفتیم، شوخی نداره، ایش بسا تو تورش بیفتیم. هم شیطان طرح و برنامه داره و قسم خورده و جدیه تو این کار. هم عرض کردم شیطان صفتان به خصوص فرهنگ و تمدن دجال منش و مشرک زمان ما، فرهنگ و تمدن مشرک زمان ما. تو روایات آخر زمان همه تون شنیدید یه پدیده ایست به نام دجال. البته روایات در رابطه با دجال بسیار ما زیاد داریم، اما 90% این روایات مال اهل سنته. از شیعه در رابطه با دجال ما روایت چند داریم؟ شاید 10% روایت، خیلی نداریم. از جهت سندی هم روایتش قوی نیست، لذا بعضی از بزرگان ما دجال رو اصلا قبول ندارن چون سند رواییش ضعیفه، اما بعضیا که به هر حال پذیرفتن دجال رو یه تحلیلی دارن. حالا عرض میکنم، ببینید شما ابتداعا وقتی رجوع بکنید ببینید دجال کیه، به این اوصاف برخورد میکنید که دجال موجودی است که از مادر یهودی زاییده شده، یهودی زاده است، فریادش انا ربکم الاعلاس، فریاد خدایی داره، انا ربکم الاعلاس مثل فرعون. فتنه و فساد شرق و غرب عالم رو میگیره. سه، قضاش به اندازه یک کوهه، یک چشم هم بیشتر نداره، یک چشم. ابتدا هم آدم وقتی این چیزها رو میشنوه یاد موجودات افسانه‌ای ما قبل تاریخ میفته، یه موجود اونجوری، یه موجود غول‌پیکر یه چشم که قضاش به اندازه یک کوهه، آدم فکر میکنه یه موجود افسانه‌ای هست، شاید باور نکنه او رو. ولی عرض کردم بعضی از بزرگان ما یه تحلیلی داشتن، اون تحلیل رو من هم خدمت تو عرض کنم، خیلی قابل تأمل و عقیده خود من هم همین هست واقعا، که نه دجال یه فرد نیست که فکر بکنیم غذاش بندزی کوه یه چشم بیشتر نداره. دجال یه جریان فاسد فرهنگیست، یه جریان فاسد فرهنگیست در آخر الزمان رخ میده، یهودی زاده است، چون نوعا صهیونیست های آمریکایی اسرائیلی دارن این جریان فرهنگی رو ایجاد میکنن. یعنی شما الان مراکز تولید فرهنگ رو، مراکز هنری عمده دنیا مثل هالیوود رو، مراکز عمده خبری دنیا، اونایی که تولید فرهنگ میکنن رو اگر عنایت بفرمایید ببینید 400-500 تا صهیونیست گردن کلفت که ثروت های نجومی دارن، ثروت های معمولی نه، اینا هستن که یه فرهنگ مبتذلی رو تولید میکنن و بعد با ابزارهای بسیار پیشرفته، با هنر خیلی پیشرفته و جذاب که آدم میخوب میشه پای یه فیلم، با این پخش میکنن، صادر میکنن به دنیا. پس این فرهنگ یهودی زاده است، یعنی این جریان فاسد. فتنه و فساد شرق و غرب رو هم میگیره، نگرفته الان، فتنه و فسادش کجا رو در امان گذاشته؟ همه جا رو گرفته دیگه، تو خونه متدینین ما هم رفته دیگه. فتنه و فساد شرق و غرب رو میگیره این دجال. یک چشم هم هست، چون فقط چشم مادی داره، این جریان فاسد فرهنگی چشم ملکوتی خدابین که نداره، که چشم مادی فقط داره، دنیایی. فریادش هم انا ربکم الاعلاس، کوس استکبار، فریاد انا ربکم الاعلا داره دیگه. روزولت که از رؤسای جمهور گذشته آمریکا بود یک جمله‌ای داره، میگه سرنوشت بشریت به دست ما آمریکایی‌هاست. ببینید این جز خدایی کردنه، سرنوشت بشریت به دست ما آمریکایی‌هاست. تو کتاب تلمود از کتاب‌های مقدس یهودی‌هاست که مثل تورات شرحیست بر تورات، شرحیست بر تورات، چندین جلد دست ما هم نمیرسه، معمولا خود یهودی‌ها انقدر میخرن جمع بشه اصلا از بازار، چون انقدر مزخرفات توش هستش که لو میده اونا رو و پتشون رو میده رو آب، نمیذارن دست ما ها برسه. هم تو تلمود نقل شده و هم تو بعضی از پروتکل های صهیون، این که میتونه پروتکل هاشون میتونه پیدا بکنه، هست که عقیده، یکی از عقیده صهیونیستا این هست که نژاد برتر تو دنیا ماها یهودی ها هستیم، بقیه موجودات، بقیه انسان ها، ما عذر میخوام این تعبیر میکنم چون من نقل قول میکنم، بقیه انسان ها حیواناتی هستن به شکل انسان، بقیه غیر از یهود حیواناتی هستن به شکل انسان که باید در خدمت ما باشن، که باید در خدمت ما باشن. این غیر از انا ربکم الاعلا و استکبار فریاد انا ربکم. پس بنابراین هیچ بعدی نداره که دجال آخرالزمان این پدیده یک جریان فاسد فرهنگی یهودی زاده باشه که این چنین فساد رو پخش بکنه تو عالم و پخش کرده و فریاد استکباری این چنین داره. خب حالا شما نگاه بکنید این جریان فرهنگی فاسد اگه ماها نشناسیمش، اگه سرمون پایین باشه دنبال کار خودمون باشه، نه شیطان رو بشناسیم نه این شیطان صفتا رو، خب طبیعیه که این فرهنگ یواش یواش تو خود ماها میاد، این اخلاق یواش یواش از بس به خاطر نشناختن فرهنگ و اخلاق شرک خودمون هم مبتلا میشه. اینی که از اول جلسه تا الان خلاصه بحث اینه که یک کسی که میخواد بنده باشه و بندگی خدا رو بکنه فقط کافی نیست. طبق حدیث امام صادق که از اصول کافی ربط خونه، فقط کافی نیست اخلاق توحیدی و بندگی رو بلد باشه، فقط کافی نیست. این لازم هست ولی کافی نیست، بلکه باید اخلاق شرک، اخلاق شیطان، هم شیطان جن و همین شیطان صفتان و فرهنگ و تمدن دجال منش مشرک رو باید بشناسید. خب حالا اینات بفرمایید. لذا انشاءالله تو جلسات آینده ما اگر اخلاق بندگی رو میگیم، نقطه مقابلش هم میگیم که هر دو طرف آدم به صورت مقایسه‌ای زمان خودش رو هم بشناسه. اگر از شما سوال بکنن مهمترین خصلت و صفت شیطان چی؟ مهمترین صفتش چی؟ چی جواب میدیم؟ طبیعی که هممون جواب میدیم اون منیتش، اون استکبارش، اون زیر بار حق نرفتنش، این مهمترین صفتش. انصافا هم همین درسته. اصلا اون چیزی که شیطان رو شیطان کرد و زدش زمین همین صفتش بود. بلا این بیچاره برای خودش کسی بود، ابلیس برای خودش کسی بود، به هر حال با فرشته ها میپرید، جوری که در روایت داره که ملائکه گمان میکرده این از خودشونه. این بیچاره برای خودش کسی بود. مولوی اشعاری داره زبان حال شیطان، از قول شیطان، خیلی زیبا هست این اشعار، که شیطان میگه بابا ما خودمون کسی بودیم برای خودمون، اینجوری بار نگاه نکن الان ببین فلاکت و بدبختی افتادیم. گفت ما اول فرشته بوده ایم، با اونا میپریدیم. گفت ما اول فرشته بوده ایم، راه طاعت را به جان پیموده ایم، سالکان راه را محرم بودیم، ساکنان عرش را همدم بودیم، ما هم از مستان این می بوده ایم، عاشقان درگه وی بوده ایم. ما هم کسی بودیم، دیشب عرض کردم از قول امیرالمومنین هزاران سال خدا را عبادت کرد، ما هم از مستان این می بوده ایم، عاشقان درگه وی بوده ایم. اما بیچاره وقتی بهش خطاب شد که از شدول آدم، این خطاب رسید، خب دیگه گل کرد دیگه، اون گندش زد بالا، گفت من سجده کنم برای آدم، خلقتنی من نار و خلقتم من تین، او رو از گل خلقش کردی، من از آتیش، من بهترم، من خیرم منو، دو سه تا منم زد زیر بار حق نرم، پروردگار الانم رجیمش کرد، رجمش کرد، تردش کرد، فاینکه رجیم با بیچارگی انداختنش بیرون. پس اون چیزی که شیطان رو شیطونش کرد همین صفت منیت و استکبار و زیر بار حق نرفتن بود. خوب نهایت بفرمایید وقت نقطه مقابلش صفت بندگی رو ببینید چیه ها، نقطه مقابلش صفت بندگی رو بعدا ببینید چی هست. در روایت هست اولین معصیتی که تو عالم رخ داد، اولین معصیت همین تکبر بود، چون قبل از معصیت شیطان کسی دیگه معصیت نکرده بود دیگه، اول معصیت این بود. لذا ریشه های معاصی سه چیزه، یکیش تکبره که شیطان رو داد زمین، یکیش حسده که باعث شد قابیل حابیل رو بکشه، و یکیش هم حرصه که حضرت آدم رو بیرون کرد از بهشت دیگه. ریشه به اصطلاح معاصی این سه چیز بود که اولین معصیت‌هایی که رخ داد، به خصوص اولینش همون تکبر. چی میشه که آدم متکبر میشه؟ چی میشه که یه موجود زیر بار حق نمیخواد بره، تسلیم حق نمیخواد باشه، هی دل خودشو میخواد دنبال بکنه، یا مثلا بر دیگران فخر میفروشه؟ چی میشه که آدم متکبر بشه؟ دلیل تکبر فقط یک چیزه، دلیل تکبر فقط یک گمانه، یه خیاله، همین گمان و خیال این که این کمالی که الان تو من هست، این علمم، این زیباییم، این قدرتم، این فنی که بلدم، بالاخره هر کدومی، هر کسی یک کمالی داره دیگه، هر کسی برای خودش یک کمالی چیزی داره. اگر آدم گمان بکنه که این کمال، گمان بکنه که این کمال مال خودمه، همین منشأ تکبر میشه. منشأ تکبر همینه که آدم گمان بکنه که این کمال مال منه. خب وقتی که خیال بکنه که این کمال مال منه، یواش یواش باد برش میداره دیگه، گمان میکنه دیگه علی آبادم شهریه، خیال میکنه دیگه علی آبادم شهر، توجه نداره که بابا این علم مال تو نی، این زیبایی مال تو نی، تو که خیلی زیبایی، اگه یه آتش سوزی رخ بده صورتت انقدر در هم میریزی که اصلا تنفر دارن نگاهت بکنن، اگه مردی زیبایی خودت حفظ کن، معلومه مال خودت نیست دیگه. تو که منم میزنی که من خیلی علم دارم، دم پیری همه علومت فراموشت میشه، مثلا یادت میره. تو که میگی من خیلی قدرت دارم، به زور بازود مینازی، تو یه چند سال که ازت میگذره اون وقت عاجز هستی که حتی حالا عذر بخوام بعضی از تعبیرات رو میخوام بکنم، حتی تو دستشویی عاجزی که بری یه سنی ازت بگذره، اگه خیلی قدرت داری بچه نمیتونه خودت حفظ کنی، پس معلوم حالا خودت نی. اون موقعی که به دنیا اومدی که هیچ کدومو نداشتی، اون موقعم که آخرش خواهی رفت که هیچ کدومو نخواهی داشت، پس معلوم میشه مال خودته. اما اگه آدم گمان بکنه که این مال خودشه، همین منشأ تکبر، هول ورش میداره، باد ورش میداره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقا جمال گلپایگانی رو، این مرجعی که مرجع تقلید بود و در این حال بسیارم آدم اهل دلی بود، این بزرگوار از هم مباحثه یا و همدرسای آقای بروجردی بود که تا آخر عمر با آقای بروجردی، آقای بروجردی ایران خب قم بود، مرحوم آقا جمال گلپایگانی نجف بود، اینا دوتاییشون با هم جوونیاشون اصفهان با هم همدرس و همبحث بودن و بعدش دیگه به اجتهاد که رسیدن آقای بروجردی قم موند و ایشون هم رفت نجف، ولی با هم دیگه نامه می نوشتن و ارتباط داشت. آقا جمال گلپایگانی تا وقتی اصفهان بود شاگرد جهانگیرخان قشقایی و آخوند کاشی از عرفای اصفهان بود، بعد که رفت نجف شاگرد مرحوم آیت الله حسن احمد کربلایی شد، از جهت اخلاقی شاگرد او بود. یه مرتبه ایشون میگه که من رفتم حرم امیرالمومنین علیه السلام برای زیارت، وقتی که زیارت حضرت رو کردم اومدم بیرون دیدم الله اکبر، عالم رو من دارم فیض میدم، عالم رو من دارم فیض میدم، یعنی حیات همه به دست منه، موت همه به دست منه، هر کسی هر چیزی داره من دارم بهش میدم، علم، قدرت، جمال، کمال، هر کی هر چی داره من دارم فیض بهش میدم. و ببینید این اگه آدم یه مقدار شول باشه دیگه قشنگ ادعای خدایی میکنه دیگه، اگه آدم یه مقدار شول و ول باشه وقتی همچی چیزی رو میگه من داشتم میافتم که عالم رو من دارم فیض میدم. ولی خودم فهمیدم که این اشتباهست، باید یه جای کار خراب شده باشه که اینجور حالتی رو من دارم تو خودم حس میکنم. رفتم خدمت استادم استاد کربلایی، به ایشون گفتم آقا یه همچین چیزی رو من دارم میابم. او گفت چرا اومدی پیش من؟ گفتم خب کجا برم؟ گفت برو خدمت خود امیرالمومنین، برو خدمت خود امیرالمومنین برای درستش کن. آقا جمال میگه من اومدم حرم امیرالمومنین، گفتم آقا خود عنایتی بکن، من حس میکنم این اشتباهه که من دارم خودم رو میابم، دارم عالم رو فیض میدم، این اشتباهه. چند روز گذشت حل نشد و همون حال تو من بود، خیلی میترسیدم که آخه چه حالیه، تا اینکه یه مرتبه تو دلم افتاد که برم حرم مصطفی جعفر باب الحوائج که هم تو مریضی های ظاهری و جسمی شفا دادنش مجرب هست، هم تو مریضی های معنوی و روحی. میگه تا این تو دلم افتاد معطل نکردم، رفتم به سمت کاظمه، رفتم وارد که شدم هوا هم سرد بود، حالا زمستون بود، پاییز بود، کی بود دیگه، هوا هم سرد بود، اصلا هیچ جام نرفتم، صاف رفتم حرم، فرشای جلو زریح رو جمع کرده بودن، کسی نبود، که خلوت، هیچ کسی نبود. من صورتم رو گذاشتم روی این سنگای مرمر سرد گذاشتم و شروع کردم زجه زدن که یا باب الحوائج این اشتباه تو من رخ، خودت عنایتی کن، مریض شدم. میگه انقدر گریه کردم که جلو صورتم خیس شد، ولی هنوز سر بر نداشته بودم آقا عنایت کرد، هنوز صورت بر نداشته بودم حضرت مصطفی جعفر علیه السلام عنایت کرد و یه حالی برام من داد، یه حال توحیدی که حس کردم من هیچی نیستم، به اندازه پرکاری هم مال من نیست، نه قدرت دارم، لا حول ولا قوت الا بالله، نه جمال، نه کمال، نه علم، هر چی هست تو این عالم مال خداست، منتها عکس خدا افتاده بود رو آینه ما، خیال میکردیم خودمون قشنگی. شما نگاه بکن، فرض کنید یه صورت خیلی زیبا بره جدا آینه وایسه، عکسش بیفته تو اون آینه و اون آینه به خودش افتخار بکنه، میگه من چقدر قشنگم، شما چی میگی؟ میگی بابا اشتباه نکن، قشنگی مال تو نی، قشنگی مال اون کسیست که عکسش افتاده تو، تو این مال تو نی، تو آینه ای، قشنگی مال تو نیست. حافظ میگه عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عکس پروردگار افتاد رو دل، اون وقت بعضی قاطی میکنن فکر میکنن خودشون قشنگن، عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از پرتو می در طمع خام افتاد، افتاد به اشتباه، عارف از پرتو می در طمع خام افتاد. این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، یه فروغ رخ اوست که افتاد تو جام، آقا جمال فهمید که بابا این عکس کسی دیگه بود، کمال و جمال و قدرت و اینا رو کسی دیگه، از همینایی که شهر سحرای ماه مبارک رمضان میخونی، اللهم انی اسالک من جمالک، اللهم انی اسالک من علمک، اللهم انی اسالک من جلالک، که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شاه عباس تهرانی رو. ایشون میفهمید یعنی تو این دعای سحر امام باقر به ما یاد میده که از خدا بخوام، خدا من مثل خودت باشم، علم تو رو، جمال تو رو، کمال تو رو من میخوام مثل خودت باشم، اون صفات الله رو میخوام داشته باشم. اون تو به شرطی که آدم وقتی بهش یه چیزی تابوندن گم نکنه خودش، فکر نکنه خودش قشنگه، فکر نکنه خودش قشنگه. ایشون میگه من عنایتی که حضرت موسی بن جعفر کردن فهمیدم که هیچی ندارم، تشکر کردم از حضرت و از حرم اومدم بیرون. تا 7-8-10 روز این حال توحیدی خیلی بالا تو من بود. بعد از 7-8-10 روز رفتم زیارت امیرالمومنین، خوب عنایت بکنید، رفتم حرم امیرالمومنین علیه السلام. بعد که از حرم برگشتم وجود مقدس امیرالمومنین چیزی به من داد بارها بالاتر از اون چیزی که تو حرم موسی جعفر گرفته بودم. حالا چی بود نقل نکرده برای کسی. تو حرم موسی جعفر تو خیلی حال توحیدی بالایی بود بهش دادن، ولی میگه وقتی رفتم حرم امیرالمومنین چیزی به من داد بارها بالاتر از اون چیزی که از موسی جعفر گرفته بودم، طوری که گیج بودم، اصلا تو کوچه نتونستم راه برم، سر به دیوار گذاشتم تا 10 دقیقه تا اینقدر حالم جا اومد. حالا دقت بکنید که امیرالمومنین برای چون دفعه اول بهش نداده بود، دفعه اول نداده بود، یعنی کلاس مقدماتیش رو موسی جعفر گذاشت، تکمیلیش رو امیرالمومنین، کلاس مقدماتیش و موسی جعفر گذاشته. اینجوری دست شیعشون رو میگیرن، اونی که میخواد و خالصانه و صادقانه میخواد بره جلو و خود چون میسپاره به اهل بیت، اینجوری دستشو میگیرن پله پله میبرنش بالا. اونا صاحبان بهشتن دیگه، کوچه پس کوچه های راه رو بلدن، کوچه پس کوچه ها رو بلد هستن. روایتیست پیغمبر مرحوم شجر صدوق تو امالیش نقل کرده از وجود مقدس پیغمبر اکرم که پیغمبر فرمود که کوبه بهشت که در بهشت رو دقلباب میکنن، مثل درهای قدیمی که چکش روش بود تق تق میزدن به یه صفحه فلزی میخورد، پیغمبر فرمود ان حلقت باب الجنه من یاقوتیت حمرا، اون کوبه در بهشت از یاقوت سرخه، علا صفائه ذهب، میخوره روی صفحه طلا. فاذا دقت الحلقه علی الصفحه، وقتی که این کوبه میخوره به اون فلز، بهشتی ها میخوان وارد بشن در قلباب بکنن، حتی در بهشت بازه برای بهشتی ها، بسته نیست، ولی از باب احترام بهشتی ها این در قلباب رو میکنن، مثل این که شما یه در خونه باز هم هست وقتی میخواد وارد بشید ادب اقتضا میکنه یه سلامی، یه اجازهی بگیری، یه یالایی بگی ولو درم باز باشه. وقتی که بهشتی ها در قلباب میکنن اون حلقه رو میزنن، فإذا دقت الحلقة على الصفحة تنت وقالت يا علي، تنینش يا علیه، اون تنینش تق تق نیست، تنت وقالت يا علي يا علي يا علي يا علي. از علامه طباطبایی بعضی از شاگردانش سوال کردن آقا برای چی، برای چی تنین کوبه بهشت يا علیه؟ علامه طباطبایی جواب زیبایی داد، گفت شما وقتی میرید دره خونه رو میزنید کیو صدا میزنید؟ صابخونه رو صدا میزنید دیگه، صابخونه بیا. وقتی میرید دره خونه رو میزنید، اف اف رو مثلا فرض کنید زنگشو میزنید، صدا میکنید صابخونه بیاد دیگه، اون باش کار دارید دیگه. فاذا دقت الحلقه على الصفحه تنت وقالت يا علي يا علي يا علي، صابخونه بیا. چه شود که ای شه لافتا نظری به جانب ما کنی شب. سعی بکنید هر موقعی که دلتون شکست از امیرالمومنین علیه السلام بخواد آقا یه عنایتی بکن. به جان شما قسم دارم میخوام، به جان خودم، بعضی از خوبان زمان ما دیدن امیرالمومنین علیه السلام تو مجالس که وارد میشه، به خصوص اونجایی که روزه حضرت زهرا خونده میشه، خود امیرالمومنین مقیده که تو روزه حضرت زهرا تشریف بیاره، دیدن که وقتی امیرالمومنین علیه السلام میشینه به بعضیا یه مرتبه خیره میشه، به بعضیا خیره میشه، این از همون نگاه های امیرالمومنینه که اگه به کسی اون نگاه ها رو بکنه کیمیاست. چه شود که ای شه لافتا نظری به جانب ما کنی که به کیمیای نظاره مثل قلب تیره طلا کنی. آقا مثل شده قلب ما دیگه، مثل قلب تیره طلا کنی. تو شه سریر ولایتی، تو مهمونی به هدایتی، چه شود گهی که به چه شود گهی که عنایتی نظری به سوی گدا کنی، یه نظری هم به سمت گداهای در خونت بکن. پس تکبر منشأش اینه که آدم کمال رو از خودش بدون، فکر بکنه مال خودش. اون وقت نقطه مقابل، اگر تو کمالاتت رو همه رو از خدا دونستی، من که چیزی نداشتم، عرض کردم اول به دنیا اومدم چیزی نداشتم، آخرم که دارم میرم چیزی نخواهم داشت، مال خودم نی. اگه کمالات آدم از او دونست، اون وقت متواضع میشه، اون وقت تسلیم میشه، اون وقت خدا تو دلش بزرگ میشه. عظم الخالق فی انفسهم، خدا تو دلش بزرگ میشه، میفهمه که اگر یه چیزی داره بهش ننازه، بهش ننازه، چیزی نیست. این صفت بندگیه، تسلیم بودن، نبالیدن و ننازیدن، تعبد داشتن خدمت حضرت حق. وجود مقدس ابا عبدالله تو دعای عرفه یه جمله بسیار شیرینی داره، جمله‌شو دقت بکنید. ابا عبدالله علیه السلام عرض میکنه به خداوند متعال: الهی انا الفقیر فی قنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری. خدای من اون موقعی که به ظاهر یه چیزی دارم هیچی ندارم، من اون موقعی که به ظاهر غنیم هیچی ندارم، چه برسه به اینکه واقعا هیچی ندارم. خیلی تعبیر لطیفی. الهی انا الفقیر فی قنای، اون موقعی که به ظاهر غنیم فقیرم، فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، پس چطور حالا که هیچی ندارم فقیر نباشم؟ واقعا فقیریم، هیچی نداریم. هرچی آدم اینو بیشتر حس بکنه، در خونه خدا افتاده تر میشه و هرچی افتاده تر میشه بیشتر گیرش میاد. خب حالا عنایت بکنیم، همونجور که شیطون از مهمترین صفاتش این استکبارش بود، این زیر بار حق نرفتنش بود و خصلت بندگی تسلیم حق و متواضع بودن بود، متاسفانه فرهنگ و تمدن دجال منش و شیطان صفت زمان ما هم همین شیاطین انسی به ظاهر انسان، اینها هم همین صفت استکبار رو، همین صفت زیر بار حق نرفتن رو دارن، همین خصلت رو دارن. از تقریبا رنسانس به این طرف یه تغییری، یه تحولی تو غرب ایجاد شد، خدا رو روندن به حاشیه دیگه، گذاشتن کنار از زندگیشون. نیچه که از فلاسفه بزرگ آلمان هست، یه داستان کوچولویی نقل کرده، خیلی داستان شنیدنی است. میگه یه نفری آستیناشو بالا زده بود، یه چاقوی خونین هم تو دستش بود، یه مرتبه پرید وسط بازار، گفت مردم میدونید چه خبر شده؟ کسبه بازار و همه اطرافیان یه مرتبه دیدن یه چاقوی خونی آسینا بالا زده، اینم وسط میدون پریده، میگن دورش جمع شدن چه خبر شده مگه؟ گفت مردم با همین چاقوی خونیش، گفت مردم من خدا رو کشتم، برید هر کار دلتون بخواد بکنید. اینو نیچه نقل کرده، من خدا رو کشتم، برید هر کار دلتون بخواد بکنید. این داستانی که نیچه نقل کرده در واقع داستان و تاریخ غرب جدیده که خدا توش کشته شده، رونده شده به حاشیه، به خصوص از 2300 سال قبل که به عنوان مدرنیسم شناخته شد و هر چی جلوتر اومد، خدا رونده شده به حاشیه و خودمحوری جای خدامحوری رو گرفته. یعنی دیگه بشر برای خودش قانون وضع میکنه، اخلاق وضع میکنه، میگه خود من خودم بلدم چیکار دارم که خدا تو زندگی من بیاد نقش ایفا کنه. خدا برای یک شنبه ها، خدا برای یک شنبه ها تو کلیسا، اما قانون زندگی رو خودم بلدم، اخلاق و ارزش ها رو خودمون بلدیم، خودمون این کار رو میکنیم. خودمحوری جای خدامحوری، همون اومانیسمی که زیربنای فکری غربه. خودمون برای خودمون قانون میریزیم، اخلاق وضع میکنیم، خودمون میگیم چی خوبه، میگیم چی بده. ببینید خودمون میگیم چی خوبه، خدا بگه چی خوبه چی بده، نه خودمون بلدیم بگیم چی خوبه چی بده، و بر اساس سود و لذت خودمون میایم و اخلاق و قانون و حقوق رو وضع میکنیم. اون وقت شما نگاه بکنید، این فرهنگ تو غرب به وجود اومد، محصول این فرهنگ صادر شد به کشورهای دیگه، یعنی علمش، تکنولوژیش، فناوریش، تمدنش یواش یواش صادر شد، یعنی محصول یک تفکر خودمحور، یک تفکر استکباری، محصولاتش صادر شد به جاهای دیگه. و متاسفانه و متاسفانه اینکه رهبر بزرگوار انقلاب مدتی چند سالی است مسئله جنبش نرم افزاری رو مطرح میکنن تو دانشگاه ها، دقیقا همین هست. متاسفانه نوع علومی که الان نرم افزار اداره دانشگاه های ما رو و کلن حالا کشور رو تشکیل میده نوعا ترجمه‌ایه، نوعا ترجمه است، نوعا محصول اون طرفه، یعنی محصول بومی و خودی نیست. لذا شما نگاه بکنه، حتی خدای نکرده نمیخوام هر دانشجوهایی که اولیاء خدا هستن تو این دانشگاه هستن، ما میشناسیم و میدونیم، خودتون هم خبر دارید از اولیاء خدا تو این دانشگاه هستن، اما بسیاری از خروجی های دانشگاه هم هستن که با خدا مشکل پیدا میکنن. چرا؟ اینکه بچه خوبی بود قبل از اینکه به دانشگاه بره، اینکه بچه خوبی بود چی شد؟ به خصوص بعضی از رشته ها، بعضی از رشته ها. چرا خروجی دانشگاه باید با خدا مشکل پیدا کنه؟ چرا؟ جابر ابن حیان شیمیدان بود دیگه، شاگرد امام صادق علیه السلام، ولی چنان بنده بود، هیچ تکبر هم در مقابل خدا، در مقابل ولی الله نداشت. در این حال که شیمیدان بود، رساله های شیمیش الان تو بعضی از موزه ها موجوده، حالا ماها نداریم متاسفانه، تو کشور ما نیست، رساله هایی که تو کیمیا نوشته، یعنی تو شیمی. همین جابر ابن حیان اما انقدر متعبد و متدین میره پابوس امام صادق. ببینید بندگیشو ترک نمیکنه، هرچی میره جلوتر عالم تر میشه بنده تر میشه. اما چرا بعضی از خروجی های دانشگاه بنده که نمیشن با خدا هم مشکل دارن؟ از میکنم همه رو به هیچ وجه نمیخوام بگم. این یه دلیلش اینه که نرم افزار اداره دانشگاه ما نوعا ترجمه ایست، یعنی محصول اون فرهنگه که اون فرهنگ با خدا سر سازگاری نداره. شما هر چی گوشتون رو تیز بکنید از فرهنگ و تمدن غرب، میبینید آهنگ بندگی میشنوید، آهنگ انس با خدا، مناجات از اون ور میشنوید، انصافا آدم نمیشنوید. ولی رو دلاراشون هم میبینن که ما خود به خدا ایمان داریم، دلارا رو نگاه بکنید ما به خدا ایمان داریم، ولی اونجا مینویسن، ولی شما آهنگ بندگی از اون ور نمیشنوید. خب محصول اون فرهنگ کور یه علمی است که خیلی نمیتونه آدم رو بنده بکنه، خیلی نمیتونه آدم رو متعبد بکنه، یواش یواش شخص با خدا مشکل پیدا میکنه. اینه که مقام معظم رهبری، این دیدبان انقلاب اسلامی، مسئله جنبش نرم افزار، دل خوش نکنیم که تو دانشگاه وارد میشه، خب الحمدلله دانشگاه ما اسلامی شد دیگه، نماز جماعت که موقع ظهر اذان که صداش میاد و ایام شهادت و ولادت هم پلاکارد میزنن و خب خدا رو شکر همین چهر شد. کجا همین چهر شد؟ اینا سخت افزارشه، اینا ظواهر قضیه است، اما نوعا ما داریم علوم ترجمه‌ای رو از اون ور داریم میخونیم، محصولات اهل بیتی و تولید داخلی نداریم، یا اگه داشته باشیم خیلی کم داریم. مولوی تو دفتر ششم مثنوی میگه که خیلی چیز قشنگی رو نقل میکنه، میگه تو سوره هود داستانی هست که پسر حضرت نوح وقتی افتاد تو دریا، اون موقعی که دیگه داشت غرق میشد، به اصطلاح عذاب داشت نازل میشد، خب عذاب الهی بود دیگه، باران شدید از آسمون و از زمینم چشمه هم میجوشید، یعنی زمین و آسمان داشت آب همه جا رو فرامیش، عذاب بود دیگه، جوری که کره زمین که یک چهارمش خشکی، سه چهارمش آب دیگه، اون یک چهارم خشکیش رو هم آب گرفت، اون یک چهارم خشکی رو هم آب گرفت، اونم چه موجهایی، کل جبال به تعبیر قرآن، مثل کوه، چون قرار بود همیشه از بین بره. اون وقت پسر حضرت نوح کنعان تو دریا بود، حضرت نوح بهش گفت یا بنی، این قرآن ها تو سوره هوده، یا بنی ارکب بنا ولا تکن مع الغافلین، پسر جان سوار شو با ما تو این کشتی، اینقدر با این جهال و با این غافلا اینقدر با اینا نگرد. او برگشت چی گفت؟ گفت سعابی الی جبل یعصمنی من الماء، من میرم رو اون کوه بلند، شنا بلدم دیگه، میرم رو اون کوه بلند، آب که به اونجا نمیرسه، نیازم به تو ندارم. این تو قرآن اومده، مولوی این رو خیلی زیبا تو اشعار گنجونده، یه درس داده خیلی زیبا، میگه همچو کنعان سرز کشتی و نکش، که غرورش داد نفس زیرکش، که برایم بر سر کوه مشید، خودم میرم اون بالا، منت نو هم چرا باید کشی؟ چرا منت تو رو بکشم؟ خودم شنا بلدم، بلدم خودم، من خودم، که برایم بر سر کوه مشید، مشید یعنی بلند، منت نو هم چرا باید کشی؟ بعد مولوی میگه کاش که او آشنا ناموخت، ای کاش این علم و بلد نبود. امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره رب جهل انفع من علم، چه بسا جهلی که از علم بهتره، این علمی که تکبر بر آدم بیاره، آدمو از انبیا جدا میکنه، این علم کاش نداشتی، بلدم شنا بلدم کاش نداشتی، کاش کی او آشنا ناموختی، تا طمع در نوح و کشتی دوختی، کاش چون طفل از حیل جاهل بودی، ای کاش مثل اطفال، مثل این بچه‌ها که حیله‌گری بلد نیستن، تا یه خطر مواجهشون میشه و متوجهشون میشه پناه میبرن به دامن مادرشون، پناه میبرن به دامن دلسوزشون. ای کاش ما هم حیله‌گری بلد نبودیم، پناه میبردیم به دامن دلسوزامون انبیاء و اولیا. کاش چون طفل از حیل جاهل بودی، تا چو طفلان چنگ در مادر زدی، یا ز علم نقل کم بودی ملی، علم اهل دل رو بودی از ولی. ای کاش به جای این همه اصطلاحات و قیل و قالها و ای الفاظی رو بلغور کردن، ای کاش به جای این همه خروار خروار اینها، ذره ذره معرفت میومد تو دلت، ذره ذره معرفت میومد، تسلیمت نسبت به حضرت حق، تسلیم و تعبدت بیشتر میشد. این علم ها چیه که آدم بهش انقدر بنازه؟ دم پیری نگرفته میشه. خدا رحمت کنه میرزا و آقای تهرانی رو. من خدمت ایشون زیاد رسیدیم. حدود 19-20 سال پیش تو مشهد هفتگی منزل ایشون یه جلسه اخلاق بود. این بزرگوار که فوق‌العاده متواضع بود، خود ایشون بسیار متواضع بود. ایشون یه مرتبه من بودم، میخواست یه حدیثی مجتهد مسلم با کرامت که اگه فرصتی پیش بیاد من خدمتتون عرض میکنم. ایشون مرگ اختیاری رو خلع داشتن که اینو عرض میکنم، خودشون فرمود، خودشون تو کتابشون هم هست، من آدرس کتابشون هم بعدم بهتون میدم. اون وقت این آدم با کرامت مجتهد مسلم میخواست یه حدیث بخونه، هرچی به ذهنش فشار بود، دیگه پیر شده بود دیگه، هرچی به ذهنش فشار، گفت یه حدیثی هست، ای داده بیداد یادم رفت. بعد گفت عجب، یه آیه تو قرآن هست که هر کی پیر بشه تو سرازیری خیلی چیزا رو یادش میره. اون آیه چی بود؟ آیه رو هم یادش رفته بود، آیه رو هم فراموش کرده. ببینید اینجوری هستش. آخه میگن یه کسی داشت درد دل میکرد به دور و بریا، گفت من پیر شدم، سنی ازم گذشته. گفتن برای چی؟ گفت چون پیری سه تا نشونه داره، اولین نشونش فراموشیه. گفتم خب اون دوتای دیگه چی؟ گفت یادم رفته. دوتای دیگهش یادم رفته. سه تا پیر زن داشتم با هم درد دل میکردم، حالا دیگه ذکر مصیبت هم نمیتونیم بخونیم دیگه، فرصت بوده، داشتم با هم درد دل میکردم، یکی به اون دوتای دیگه گفتش که من خیلی دچار فراموشی شدم، وقتی میرم سر یخچال در یخچال باز بکنم یادم میاد که چی میخواستم بگذارم، یه چیزی یا میخواستم چیزی بردارم، چی یادم میاد. اون دومی گفت خب تو که خوبی، تو که خوبی، من وقتی میرم وسط راپله یادم میره می‌خواستم برم بالا یا می‌خواستم بیام پایین، یادم میاد اصلا نمی‌دونم چی بود. اون سومی گفت خب خدا رو شکر الحمد، من مثل شما نیستم، شما که دیگه خیلی از مرحله پردید، من مثل شما فقط گهگاهی برای که نظر نخورم میزنم به تخت خودم، یادم میره میگم کیه در میزنه، حالا حواسم نیست خودم دارم میزنم به تخت، میگم کیه در میزنه. تو پیری خیلی از این چیزا رو آدم یادش میره. رئیس بیمارستانی که مرحوم علامه طباطبایی فارابی زمان ما تو اون بیمارستان آخر عمرش بود، رئیس بیمارستان، ایشون میگفت علامه طباطبایی با این عظمت علمی آخرای عمرش همه چی رو فراموش کرده بود، چنان دچار فراموشی شده بود که یه لیوان آب رو اگر دستش میدادی همجا نگه میداشت، مگر اینکه میگفتیم آقا بخور، یه لیوان آب همجا نگه میداشت. اون وقت اون لحظات آخر زبانش حرکت میکرد. یکی از شاگرداش سرشو برد جلو گفت جناب استاد مشغول چی هستی؟ گفت تکلم. گفت تکلم با کی؟ گفت با حضرت حق. یعنی اینا رو یادش نرفته، چون اینا وارد دلش شده، چون با معرفت اینا رو که فراموش نمیکنه، اون قیل و قالا هستش که فراموش میشه. خیلی نباید نازید به اینا. علمی که تعبد بیاره خیلی خوب چیزیست، ولی علمی که تعبد نیاره، آدم خازه در خونه اهل بیت نکنه، این علم چندان ارزش نداره. آدم سنگشو به سینه به چی بزنه؟ این برای پوز دادن خوبه، البته برای پوز دادن خوبه، ولی به درد آخرت نمیخوره. و اینجور افراد علمشون رو فوقش هم خیلی مرد باشن، زمان پیری حافظشون قوی باشه، بتونن نگه دارن، دم مرگشون گرفته میشه. چون مرگ که دیگه یه مرزی نیست که آدم هرچی دلش بخواد با خودش ببره اون طرف. دم مرگ همه چی رو باید بذاری این ور، فقط خودت رو، جانت رو و هرچی وارد جانت شده برداری ببری اون ور. اون قیل و قالایی که تو ذهنت بود اون همین ور میمونه، هرچی وارد جان شده اون میره اون ور. ما یه دندون درد میگیریم گیج میشیم، چه برسه به مرگ؟ مرگ گیج میشه آدم اینا رو میذاره کنار، لذا تو روایت هست اسم پیغمبرشون رو از یادشون بره، اسم پیغمبر رو. این که مستحب تلقین کردن به شخصی که داره دنیا میره، برای که گیجه، تلقین باید بهش کرد. در هر حال خصلت شیطانی و فرهنگ و تمدن شیطانی زمان ما این تکبر و استکبار و منیت و زیر بار حق نرفتن و متعبد نبودن، نقطه مقابلش خصلت بندگی تعبده، گدا بودنه، افتاده بودنه. اگه بهش یه چیزی گفتم بگه چشم، چک و چونه با اهل بیت نزنه، به جان شما من دارم اینو میبینم گاهی موقع. طرف بگه ای چرا محسن اینجوری کرد، برای چی محسن این کارو کرد؟ عجب، امام حسین کشیده به سوال. حالا اب نداره آدم فلسفه کارهای اونا رو بدونه، اب نداره، ولی اینکه توبیخ آدم بکنه اونا رو و سرزنش بکنه و گاهی موقع محکوم بکنه اونا رو، مگه تو روزنامه های ما نبودین که محکوم کردن حرکت امام حسین رو؟ مگه این نبود؟ این دیگه خیلی استکبار میخواد، خیلی تکبر میخواد که آدم زیر بار اونها نره. خب دو سه دقیقه من وقت دارم، حالا همین دو سه دقیقه رو استفاده میکنم یه عرض ادبی. وجود مقدس حضرت ابوالفضل علیه السلام مظهر تسلیم بود، جوری که امام صادق شهادت میده تو زیارت دامش، اشهد لک به تسلیم و تصدیق، من شهادت میدم عم بزرگوار، عمو جان، من شهادت میدم که شما تسلیم بودی. لذا شما تو روز عاشورا از ابوالفضل خیلی سخنرانی و حرف و اینا نمیشن، اصلا محو امام حسین بود، خیلی حرف نداشت از خودش، با چیزی ندارم از خودم که حرف خیلی از خودش نداشت، محو ابا عبدالله علیه السلام هستش. امیرالمومنین وقتی که بعد از ضربت خوردنش افتاده بود تو بستر، چشمشو باز کرد دید عباس نشسته، ابوالفضل نشسته کنارش، فرمود عباسم بیا جلو. وقتی ابوالفضل اومد کنار بسترش نشست، ولدی عباس ستغر رو عینی به کفی یوم القیامه، چشمم روز قیامت به تو روشنه ها، عباسم چشمم روز قیامت به تو روشنه، مبادا عاشورا بشه برادرت حسین تشته باشه تو آب بخوری ها، مبادا انت تزوق الماء و اخوک الحسین عطشان، مبادا آب بخوری. اون وقت این برادر مهربان، این برادر خازه روز عاشورا کاری کرد. من فقط اون صحنه‌ای که شما بلدید رو نمیگم، فقط میخوام بگم اثر شهادت ابوالفضل علیه السلام میدونید برای امام حسین چه کرد. وقتی فهمید ابا عبدالله که این یار، این برادر مهربان و این یار مستحکم و علمدارش تو علقمه افتاد، خدا رحمت کنه شیخ صفی الدین حلی یه بیت شعر فقط گفت، گفت فمشال مسرع الحسین و عینه بین الخیام و بینه متقسم. ابا عبدالله رفت برای اینکه یه بار دیگه چهره ابوالفضل رو ببینه، اما میدونید چجوری رفت؟ به سمت علقمه رفت، اینجوری رفت، فمشال مسرع الحسین و عینه بین الخیام و بینه متقسم، رفت به سمت مقتل برادرش، اما یه چشمش به سمت مقتل بود، یه چشمش به سمت خیمه هاش بود، چون تا وقتی ابوالفضلش زنده بود خیال ابا عبدالله راحت بود، اگه یه مقدار دور میشد از خیمه ها میدونست یه نگهبان مستحکمی داره، اما الان دیگه کسی رو نداشت، لذا به سمت ابوالفضل که میرفت یه چشش به سمت خیمه ها بود، یه چشش به سمت ابوالفضلش بود. فمشال مسرع الحسین و عینه بین الخیام و بینه متقسم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا تو رو به آبروی ابوالفضل علیه السلام واسمید بدیم، فرج مولامون امام زمان تجلی بفرما، شادی دل مطهر امام زمان تجلی در فرجش، شادی ارواح طیبه شهدا امام راحل ذوی الحقوق، شفای مرضا، صلوات عنایت بفرما.